کمیسیون تنظیم مقررات تصویب کرده بود. ما مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات را ارسال کردیم به عنوان یه نهادی که قانون مقرره گذاشته، اون دولتیه، اونو میشه رسیدگی کرد.
ماجرا این است که مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات بدون مصوبه سازمان تنظیم مقررات اقدام به گرفتن حق اشتراک کرده است. می‌خواستیم از سازمان تنظیم مقررات به عنوان سازمان بالادستی مخابرات سوال کنیم که آیا مخابرات می‌تواند با یک تصمیم داخلی حق اشتراک را وضع کند، که در این باره به ما پاسخی ندادند. اما سراغ سازمان حمایت رفتیم، جایی که به گفته معاون نظارت دیوان عدالت اداری این سازمان مسئولیت پیگیری قانونی یا غیر قانون بودن حق اشتراک را بر عهده دارد. آقای احمدی معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان میگوید مخابرات از گزینه دیگری شبیه آبرمان استفاده کرده که ما از نظر حقوقی پیگیر آن هستیم.
شرکت مخابرات از 1/1/98 گرفتن آبونمان رو متوقف کرده. در همین ابتدای سال 98 شرکت مخابرات آمده یه آیتم دیگری رو به عنوان حق اشتراک از مشترکین خودش میگیره. سازمان تنظیم مقررات تأیید کرده عمل شرکت مخابرات رو، یعنی گفتن که شرکت مخابرات میتونه مجمع عمومیش این مبلغ رو به عنوان حق اشتراک دریافت بکنه. منتها چون اون تردید به قوت خودش از لحاظ حقوقی باقی بود، ما این موضوع رو چون یه اختلاف نظر بین ما و سازمان تنظیم مقررات هست از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام کردیم که نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در ارتباط با این موضوع هرچه باشه بر اون اساس عمل بکنیم. فعلا منتظر پاسخ معاون حقوقی رئیس جمهور در ارتباط با این اختلاف نظر هستیم.
حالا حتی اگر بگیم خودشون مقید به اجرای قانون کردن، اما اومدن شکل کار رو عوض کردن.
بله، این اختلاف نظر بین ما و سازمان تنظیم مقرراته. سازمان تنظیم مقررات مکتوب اعلام کرده که این حق رو شرکت مخابرات داشته که به اون ماده 4 استناد بکنه و این مبلغ حق اشتراک رو بگیره. قطعاً حق و حقوقی اگر از مشترکین مخابرات در ارتباط با این موضوع تضییع شده باشه داره پیگیری میشه و انشالله که به نتیجه مطلوبی برسه.
بالاخره معاون حقوقی رئیس جمهور حکمیت اصلی را در این ماجرا، یعنی قانونی بودن یا غیر قانونی بودن دریافت حق اشتراک تلفن ثابت، عهدهدار خواهد بود. با توجه به سهیم بودن مستقیم یا غیر مستقیم دولت در درآمد مخابرات، کارشناسان میگویند در چنین ماجراهای حقوقی که یک طرفش مردم قرار دارند، باید زمینه حضور مؤسسات حقوقی مستقل و غیر دولتی نیز فراهم شود.
نظر شما شنوندگان محترم در مورد این گزارش برای ما بسیار با اهمیت. نظر خودتون رو با ما به اشتراک بذارید از طریق سامانه پیامکی 30610.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
اختتامیه 38مین جشنواره فیلم فجر با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با معرفی برگزیدگان در بخش‌های مختلف در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شد. گزارشی هم بشنویم در این باره.
ویروس کرونا اگرچه از نظر کشندگی از برخی ویروس‌ها
سیمرغ‌های 38مین جشنواره فیلم فجر با رأی داوران بر روی شانه‌های برگزیدگان این رویداد فرهنگی هنری فرود آمدند. در میان آثار برگزیده امسال، شنای پروانه با کسب 5 عنوان گوی سبقت از دیگر رقبای خود رو بود و رکورددار جشنواره 38م فیلم فجر شد. اما مراسم حاشیه‌هایی هم به همراه داشت، از درد و دل‌های قهرمانان فیلم خورشید ساخته مجید مجیدی تا شوخی سرد مهدویان با تولید ملی و هنرمندان صنایع دستی که ساخت تندیس جشنواره را بر عهده داشتند.
من خیلی متشکرم، مخصوصا از آقای مجیدی، عوامل فیلم که کمک کردن من تو این فیلم بتونم یه بازی رو داشته باشم، یه همکاری داشته باشم، یه تجربه جدیدی رو کسب کنم. این لوح رو تقدیم میکنم به مادر بزرگم که در غیاب مادر و پدر من تونست از من نگهداری کنه و من رو بزرگ کنه. مرسی از شما.
من میخواستم یه حرفی بزنم به رفیقای خودم، به بچه های همسن خودم. میگم که من ناامید شده بودم از زندگی. من دارم بهشون میگم امیدوار باشن، ول نکنن، ناامید هیچ وقت نشن. دمشون رو گرم.
اینا که فرمودید ایرانی سرد و گرم بشه ترک نمیخوره که.
اینا نه قول بهت میدم. چیزشم پلاشم
هاشون اولین سیمرغ پیمانه، باید بهش سالم برسونیم حتما.
آره شما آدم مطمئنی؟ مطمئنم.
جشنواره امسال از جمله جشنواره‌هایی بود که به گفته منتقدان سینمایی پذیرای آثار مختلفی در گونه‌های مختلف سینمایی بود و آنچه در این جشنواره دیده می‌شد تنوع ژانر و قومیت‌ها بود. فاطمه ترکاشوند، روزنامه‌نگار و منتقد سینما.
جشنواره متنوع، فیلم‌های متنوعی رو شاهد بودیم. البته یه بخشش به تغییر شکل تولیدات سینمایی ایران برمی‌گرده. فیلم از ژانرهای مختلف اومده بود، فضاهای مختلفی بود، تجربه‌های متفاوت رو مخاطب همراه می‌شد. یه تغییراتی هم توی نوع نگاه، زاویه دید کارگردان‌ها ایجاد شده که توی به خصوص توی فیلم‌های اجتماعی تلاش می‌کنن که قهرمان رو جدی‌تر بگیرن و فکر می‌کنم رقابت سر قصه پردازی هم بیشتر شده.
با این حال امیر حسن ندایی، مدرس دانشگاه و منتقد فیلم، با بیان اینکه جشنواره فجر از نوعی سرگیجه در تصمیم گیری رنج می‌برد گفت:
جشنواره جشن سالگرد انقلاب اسلامی است و چون جشن سالگرد انقلاب اسلامی است، یه سری ویژگی ها باید توش دیده بشه. ندیدن این باعث میشه که یه جور سردرگمی توش وجود داشته باشه. بله، ما تنوع ژانری داشتیم، تنوع قومیتی داشتیم، ولی این تنوع ژانری و تنوع قومیتی در چه راستاییه؟ اگر جشنواره در واقع توی انتخاب و بعد در نهایت توی جوایزی که ارائه میده این به حساب اثر گذاری رو ببینه، این شیوه انتخاب رو ببینه، قطعا میتونه تو سالهای آتی یک روندی رو ادامه بده.
از دیگر موضوعاتی که امسال به نوعی کار دست سینما داد، پخش شهرآورد استقلال و پرسپولیس بود، رقابتی که خود رقیب آثار جشنواره فیلم فجر شد. امیر حسین رحیمیان، منتقد سینما:
یه اتفاق جالبی که امسال افتاد همون بحث دربی بود که خیلی ها گفتن دربی که داره در داخل جشنواره پخش میشه جذابیتش چندین برابر فیلمایی که داره پخش میشه. آرزو میکردن ای کاش فیلمهای جشنواره به اندازه دربی جذابیت داشت.
این واکنش شاید ریشه در سردی و سیاهی آثار راه یافته به جشنواره داشت. در فضای مجازی هم واکنش هایی داشت، به طوری که یکی از منتقدان در پایان مراسم نوشت: باید سیمرغ بلورین نقش مکمل جشنواره فیلم فجر رو به سیگار بدن که تو همه فیلم ها نقش مکمل رو به خوبی بازی کرد و پا به پای نقش اول فیلم سوخت. امیر رضا مافی، نویسنده و منتقد سینما:
کمتر کسی از سینماگرها نقطه پر امیدی در فیلم هاش گذاشته بود. جشنواره 38 جشنواره سردی بود، اساسا فیلم ها سرد بودن، خیلی از فیلم ها ناامید بودن، تک و توک فیلمی داشتیم که نگاه رو به آینده داشت و این باعث میشد که ما دوچار بشیم با یک سینمای رنجور که به نظرم خیلی مسئله رو حل نمیکنه، مدام داره به مسائل روزش واکنش نشون میده. به لحاظ فرهنگی و مصادیق فرهنگی هم خب ما تو امسال مملو از شرب خمر بود، فیلم هامون مملو از کشیدن سیگار بود، بعضی فیلم ها که خیلی تند تاخته بودند حتی به اسلام. معتقدم که همه کارگردان ها، همه فیلمسازها، همه نویسنده ها در این سرزمین دارن نفس میکشن و وقتی که در این سرزمین نفس میکشن خوبه که دغدغه مردم این سرزمین رو داشته باشن و علاوه بر این که نقد مکانات موجود رو پیشنهاد بدن برای بهتر شدن اوضاع، پیشنهاد بدن برای بهتر شدن منافع معرفتی مردم.
جشنواره امسال در تلیعه 42 سالگرد تولد انقلاب به پایان رسید، اما این سوال همچنان بی پاسخ ماند که آیا جشنواره فیلم فجر آنچه باید باشد بود یا یک دوره همی برای اهالی سینما بدون در نظر گرفتن وظایف و رسالت‌های این هنر صنعت به عنوان رسانه‌ای که باید منتشر کننده پیام انقلاب و جبهه مقاومت در قرنی باشد که به گفته بنیانگذار انقلاب قرن فتح سنگرهای کلیدی جهان خواهد بود.
خب شنوندگان عزیز، لازم میدونم که بابت اشتباهی که در پخش ابتدای این گزارش به وجود اومد از محضر یکایک شما عذرخواهی بکنم. خدمتتون عرض میکنم که شما شنونده پیک نیمروزی هستید از رادیو ایران.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
افزایش استفاده از ماسک‌های تنفسی به تشکیل بازار سیاه این کالا در کشور منجر شده، در حالی که مسئولان وزارت بهداشت استفاده از ماسک رو برای مردم عادی توصیه نمی‌کنند. ماسک‌های معمولی با عنوان ضد ویروس کرونا در فضای مجازی تبلیغ و فروخته میشه. گزارشی هم بشنوید در این باره.
ویروس کرونا اگرچه از نظر کشندگی از برخی ویروس ها ضعیف‌تر ظاهر شده، ولی دل مردم جهان رو از ترس خالی کرده. فعلا درمان خاصی برای این غول ویروسی یافت نشده و کنترل و جلوگیری از گسترش مهمترین راهکاریه که به اجرا گذاشته شده. همین هم موجب شده بازار ماسک‌های تنفسی در چین بیش از تصور گسترش پیدا کنه، تا حدی که با بلندگوهای نصب شده در پهپادهایی که در خیابون‌ها پرواز می‌کنند از مردم خواسته میشه از ماسک‌های تنفسی استفاده کنید. استفاده از ماسک‌های تنفسی فقط به کشور چین خلاصه نشده و مردم برخی مناطق دیگه جهان، به ویژه کشورهایی که نمونه‌هایی از این ویروس در اونها مشاهده شده، از ترس مبتلا شدن به کرونا ویروس به استفاده از ماسک‌های تنفسی روی آوردن. کارشناس شبکه تلویزیونی CNN از رشد 100 برابری تقاضا برای خرید ماسک‌های تنفسی در برخی از کشورها خبر میده.
تقاضا برای این نوع ماسک ها 100 برابر افزایش پیدا کرده و قیمتش هم 20 برابر شده. اما مسئله در این است که آیا واقعا این ماسک ها می توانند جلوی نفوذ ویروس را بگیرند؟ و حتی اگر این کار را هم انجام دهند، باز از حاشیه آنها ممکن است ویروس نفوذ کند.
در کنار 100 برابر شدن استفاده از ماسک های تنفسی در برخی از مناطق جهان، توی ایران این افزایش تا حدود 3 برابر گزارش میشه.
مشتریش بیشتر شده، یه سریش اصلا فرستادن رفت.
میگم الان ما خیلی هم از اون موقع که این بیماری اسمش اومد اصلا فروشمون زیادتر شده،
مثلا 2-3 برابر شده.
بله
الان شما مشتریتون زیادتر شده نسبت به گذشته.
دقیقاً به خاطر همین کرونا خیلی زیاد شده.
این روزها حتی توی سایت‌های خرید و فروش اینترنتی آگهی‌های فروش ماسک‌های کرونا تقریباً با آگهی خودروهایی با همین نام برابری می‌کنه.
شما بله. ماسک برای کرونا دارید؟
بله دارم.
ویروس کرونا رو می‌گیره دیگه؟
آره میگیره. یعنی چیزی که توی اینترنت در این رابطه زده شده یا شنیده میشه.
با این همه کشورمون یه هفته میشه که صادرات ماسک رو ممنوع کرده، ولی برخی تولید کننده ها میگن از مدتی پیش برخی خریدارای خارجی تولید داخل رو پیش خرید کردن.
چند وقتی که کل ایران دنبال ماسک میگردن واسه صادرات، حالا بقال محله، سبزی فروش محله، نمیدونم پزشکی محله، همه الان شده کارشون ماسک. همه میگن میخوایم صادرات کنیم.
بعضی از نماینده های مجلس از وزارت بهداشت و وزارت صنعت خواستند تا برنامه مدونی برای ساماندهی بازار ماسک‌های تنفسی تهیه کنند. آقای گویا، مدیر مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، یک توصیه مهم درباره استفاده از ماسک‌های تنفسی داره.
زدن ماسک مال یه پزشک، مال یه پرستار، مال یه کارگریه که داره با بیمار مستقیماً سر و کار داره، تماس مکرر داره. اون باید این رعایت این نکات بکنه. اما اگه کسی فکر بکنه که داره تو خیابون راه میره بخواد یه ماسک بزنه و اینا، نه تأثیری داره نه چیزی داره.
افراد عادی که بیماری ویژه‌ای ندارن نباید از ماسک استفاده کنن، چرا که استفاده طولانی مدت و امهای غیر اصول اون خودش میتونه منشأی برای بیماری‌های عفونی خطرناک در جامعه باشه.
خب به پایان پیک نیمروزی امروز رسیدیم. از همراهی شما خوبان همراه بسیار سپاسگزاریم. باز هم از شما درخواست میکنم که با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیامکی 30610. از طریق این پل ارتباطی نظرات، انتقادات، پیشنهادات و سوژه های خودتون رو با ما در میون بگذارید. روز و روزگار بر شما خوش. خدا یار و نگهدارتون. اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله نور. بسم الله نور نور. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی معارف. بعد از ظهر پنجشنبه 24 بهمن ماه و ما با بخش دوم برنامه ها در خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند هستیم. از صدای فضیلت و فطرت شبکه رادیویی معارف از جوار بارگاه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، ان شاء الله تا ساعت 22:10 شب با مجموع برنامه‌هایی که تقدیم شما دوستان عزیز خواهیم کرد به تهیه کنندگی دوست خوب من محمد حسین پور عزیز، صدا بردار ما مهندس امید روحی، هماهنگی سید عبدالله موسوی و این صدای حمید سوری است که میشنوید، به اتفاق برنامه‌ها رو تقدیم شما دوستان عزیز خواهیم کرد. برنامه هایی که مطلع و سرآغاز اونها با اندیشه ها شروع خواهد شد، جایگاه مذاکره با دشمن در سیره اهل بیت علیهم السلام موضوع این برنامه است. بررسی تاریخ ایران در دوران قبل و بعد از اسلام هم موضوع برنامه دیار سلمان. علاقمندان به تاریخ ایران عزیز، ایران کهن، میتونن این برنامه رو ساعت 3:30 امروز بشنون. ساعت 16:04 بعد از ظهر پرسمان انقلاب رو خواهید شنید. پاسخ به پرسش ها، شبهات و سوال هایی که درباره انقلاب اسلامی هست در این برنامه اتفاق خواهد افتاد. ساعت 17:05 بعد از ظهر به رنگ خدا تقدیمتون خواهد شد، برنامه زنده که از شنبه تا پنج شنبه هر روز ساعت 5 غروب تقدیم شما دوستان عزیز میشه. ساعت 18:25 گفتگوی فرهنگی و صحبت با حضرت آیت الله دوری نجف آبادی درباره اهمیت حضور در انتخابات صحبت خواهند کرد. بله، انتخاباتی که دوم اسفند ماه، انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری خواهد بود. انشالله حضوری دشمن شکن داشته باشیم هممون مثل راهپیمایی 22 بهمن. ساعت 19:07 خبر جهان اسلام رو خواهید شنید و ساعت 19:15 باغ تماشا، برنامه نمایشی با عنوان ردپای گرگ تقدیمتون میشه. یار مهربان 19:30 مسابقه کتابخوانی، 19:40 نهضت روح الله رو میشنوید، بیان در واقع وقایع انقلاب اسلامی هست. ساعت 20:08 با برنامه ایران سربلند در کنار شما خواهم بود ان شاء الله، با موضوع انتخابات و اهمیت حضور در انتخابات. ساعت 20:40 مهتاب بینشان و معرفی کتاب‌های منتشر شده درباره حضرت زهرا سلام الله علیه. ساعت 20:55 دقیقه کلام ناب رو میشنوید، 4 دقیقه صحبت‌های شهید سرفراز سرباز وطن سپهبد حاج قاسم سلیمانی رو خواهیم شنید با موضوع عوامل موفقیت یک ملت. ساعت 21:09 اخبار معارفی تقدیمتون میشه. رادیو معارف 3 بخش خبر داره در طول روز: 11 ظهر، ساعت 19:07 و ساعت 21:09. 3 بخش اخبار رو تقدیمتون میکنه. ساعت 9:10 شب گفتگوی 21 رو میشنوید و نهایتاً 21:30 9:30 محراب دل و پخش دعای کمیل از حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها رو داشته باشیم. بسیار سپاسگزارم که ما رو انتخاب کردید برای شنیدن. انشاءالله برنامه‌های خوبی رو بتونیم تقدیمتون بکنیم. حتما با تلفن 162 در ارتباط باشید، زنگ بزنید به روابط عمومی سازمان صدا و سیما راجب رادیو معارف، مجریان، تهیه کنندگان برنامه‌ها، قطعی آنتن حتما اطلاع بدید و صحبت بکنید. 30162 هم سامانه پیام کوتاه راوت عمومی سازمان صدا و سیما هست. جایگاه مذاکره با دشمن در سیره اهل بیت علیهم السلام، دوست دارید راجع به این موضوع تقریبا 40 دقیقه بشنوید؟
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستن به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاط نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به پیشگاه پیامبر اکرم و خاندان مطهر ایشان و سلام به شما دانشوران عزیز و ارجمند. از گروه فقه و اندیشه شبکه سراسری معارف با برنامه اندیشه ها در خدمت شماییم. خداوند سبحان را سپاس می‌گوییم که بار دیگر توفیق خدمت به شما گرامیان را نصیب ما فرمود. از شما دعوت می‌کنیم با ما همراه باشید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 وعجل فرجهم.
گرامیان، در دیماه 1395 در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه همایشی با عنوان جایگاه مذاکره با دشمن در سیره اهل بیت علیهم السلام برگزار شد. در این همایش کارشناسان به بررسی سیره اهل بیت علیهم السلام در مواجهه با دشمنان پرداختند. در این برنامه بخش‌هایی از مسائل مطرح شده در این همایش را تقدیمتان خواهیم کرد. لطفاً با ما همراه باشید.
اندیشه ها، بررسی دیدگاه صاحب نظران مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها از رادیو معارف، رسانه دینی صدای ملی.
عزیزان شنونده، اولین سخنران همایش جایگاه مذاکره با دشمن در سیره اهل بیت علیهم السلام حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی بودند. ایشان در سخنان خود پس از بیان مفهوم شناسی مذاکره به ذکر نمونه های قابل توجهی از مذاکره اهل بیت علیهم السلام پرداختند. لطفاً توجه بفرمایید.
تعریف به اسلام مورد اتفاق و متسالمون علیه بین اهل نظر در مورد مذاکره نیست، ولی یه چیزی عرفیه. اون چه عنوان مذاکره شناخته میشه در عرف فعلی منصرف میشه به همین گفتگوهایی که بین سیاستمداران در زمان ما میگذرد، زمامداران، رؤسای جمهوری کشورها، وزرای امور خارجه یا گروه های سیاسی. عمدتا ناظر به گفتگوها و چانه‌زنی‌های در عالم سیاست و در عرصه سیاست، که معمولا اگر این را مذاکره بدونیم معمولا بدهبستانه، یعنی طرفین اختلاف دارن با هم مذاکره میکنن، گفتگو میکنن، بعضی از شروط را میپذیرن، بعضی را نفی میکنن، از بعضی از مواضعشون کوتاه میان، به بعضی از مواضعشون تاکید میکنن و سرانجام به جایی میرسه و گاهی هم به جایی نمیرسه. الان وقتی گفته میشه مذاکره، ناظر به اینجور چیزاست. و اگر که از این زاویه نگاه کنیم، این مفهوم را در مذاکره در نظر بگیریم، با این تعریف برگردیم به سیره اهل بیت علیهم السلام نگاه کنیم، میبینیم مصداق مذاکره با این مفهوم در سیره اهل بیت کم بوده، مخصوصا از امام حسین سلام الله علیه به بعد میشه گفت که اصلا نبوده، چون در عالم سیاست نبودن، حکومت دستشون نبوده. گفتیم که مذاکره مال عالم سیاست و زمامداری و حکومت و امثال این است. و پیش از امام حسین سلام الله علیه هم مواردش معدوده که حالا من به دو سه تاش اشاره میکنم. ولی اصل مهمی که مورد عنایت، مورد توجه اینه که ما همین معدود مذاکرهایی که در سیره اهل بیت نقل شده بین نگاه کنیم، میبینیم در حال اختیار، یعنی تا اونجا که در توان داشتن در مورد اصول چانه نمیزدن، در مورد اصول کوتاه نمی آمدن، سر اصول پافشاری داشتن، ولو اینکه مذاکره با شکست روبرو بشه، در حال اختیار تلاش میکردن در اصول مذاکره نکنن، چاره نزنن، امتیاز ندهن. ولی در جزئیات چرا؟ مواردی داریم که در جزئیات کوتاه می آمدن، متقابلا از طرف امتیاز می گرفتن. این خیلی مهمه. در نقطه مقابل اون چه از ائمه و اهل بیت کلن علیهم السلام نقل شده، مناظره هست، مناظره و احتجاج هست. مناظره اهل بیت با مذاکره با هم مخلوط نشه. مناظره زیاد داشتن که موضوع تألیفات شده احتجاج اهل بیت علیهم السلام. احتجاج ها و مناظرات در مباحث اعتقادی بوده و جهت اثبات حقانیت و بطلان طرفین بوده. مثلا عرض میکنم خب نصارای نجران که آمدن مدینه و منتهی به مباهله شد، این را شما مذاکره میدونید یا محاجه میدونید یا مناظره میدونید؟ این مناظره بود، احتجاج بود، مذاکره نبود. حضرت حقانیت خودش میخواست اونا اثبات کنه، اونا حقانیت مسیحیت را تکیه میکردن با دلایلی که خودشون داشتن. پس در این قسمت حساب مناظره، حساب احتجاج را از حساب مذاکره باید جدا کنیم. اشاره کردم که موارد معدود هست که اهل بیت مذاکره با این مفهومی که امروز در بین ما رایجه با دشمن می‌کردن. از این قبیل ها میتونیم از مذاکره‌ای که منتهی به صلح حدیبیه شد اسم ببریم، از رسول خدا صلی الله علیه و آله، و از مذاکره‌ای که حضرت به صورت غیر مستقیم با نمایندگان قبیله ثقیف انجام داد، که جالبه که نشون میده در تاریخ اسلام مذاکره غیر مستقیم سابقه داشته. مذاکره غیر مستقیمی که رسول خدا با نمایندگان قبیله قدرتمند ثقیفه انجام داد، و مذاکره‌ای که در جریان حکمیت اتفاق افتاد به دنبال جنگ صفین، که اینا دیگه معروف حضور اساتید محترم هست. اما مذاکره ای که نسبت میدن به امام حسین سلام علیه که با عمر ابن سعد انجام داد، این متنش دست ما نیست. بله دیدار داشتن این دو نفر، اما چی گذشت در اون دیدار، این در تاریخ مذکور نیست. اون چه به عنوان